آزادی مجله بامدادی.
با سلام شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز یکشنبه 5 ایونی سال 2011 میشنوید. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. من خیرمان بقزاد شما را نخست به شنیدن خبرهای آخرین ساعت دعوت میکنم. سرخط خبرها. روبرت گیتس برای آخرین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا از کابل دیدن میکند. دیپلمات ارشد روسیه هشدار میدهد که حمله های هوایی ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل میشود و روز یکشنبه سفر اروپایی رحمان شروع خواهد شد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیت روز شنبه به کابل رفت و پیش از استعفایش در آخر ماه جاری با مقامات و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ملاقات کند. در حیات 130 هزار نفره نیروهای پاسداری صلح بین المللی 90 هزار سرباز آمریکایی هم برای به اعتدال آوردن وضع این کشور تلاش به خرج می‌دهند. گیت پیش از پرواز به کابل در صحبت با خبرنگاران گفت با وجود اینکه حالا ایالات متحده آمریکا سال 120 میلیارد دلار را صرف جنگ می‌کند، قیمت‌تر از همه شکست در این معرکه خواهد بود. گیتس چهار سال آخر وزیر دفاع آمریکا بوده است. دیپلمات ارشد روسیه هشدار می‌دهد که حمله‌های هوایی نیروهای ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که عملیات زمینی می‌تواند پیامدهای بدی در پی داشته باشد. اظهارات او در پاسخ به خبر ناتو پخش شد که می‌گوید از روز شنبه در عملیات لیبیا از چرخبال‌ها استفاده می‌کند. ناتو می‌گوید که از روی خریده مشخص چرخبال‌ها ماشین‌های نظامی، وسایل حربی و محل تجمع نیروهای لیبیا را هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز یکشنبه سلسله سفر یک هفته‌ای خود را به اروپا شروع می‌کند. تا تاریخ 12 ایون او از کشورهای فرانسه، آستریا، ونگریه و لوکسمبورگ دیدن می‌کند. همچنین سخنرانی او در پارلمان اروپا در نظر است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه‌های کشورهای خارجی و همکاری دولت‌های غربی در برنامه‌های مهم انرژی تاجیکستان می‌باشد. انتظار می‌رود که یکی از موضوع‌های مطرح ساختمان نیروگاه روغن و تلاش دریافت پشتیبانی غرب باز این طرح خواهد بود. مقامات پاکستان گفتند که دنبال تایید خبری میگردند که میگوید در پی یک حمله موشکی یکی از رهبران بلندپایه القاعده در پاکستان کشته شده است. بر طبق خبرها در پی حمله موشکی بالای منزل واقع در روستای گاوخه کناری شهری ونو که در وزیرستان جنوبی واقع است، نفر با اسم الیاس کشمیری کشته شد. کشمیری را یکی از پنج جنگی فوق‌العاده خطرناک مورد جستجو در پاکستان نام میبرند. او مسئول بمب‌گذاری‌های شدید بالای هدف‌های غربی و امنیتی است. مقامات هند هم میگویند که وی در حادثه کشتار 60 نفر در سال 2008 ممبئی دست دارد. فعالان سوریگی میگویند که هزارها نفر روز شنبه در شهر حمای سوریه برای شرکت در مراسم خاکسپاری ده اعتراضگر که روز جمعه از دست نیروهای امنیتی کشته شدند به خیابان ها ریختند. گروه های حقوق بشر میگویند که روز جمعه در جریان سرکوب اعتراض ضد حکومتی در سراسر سوریه دست کم 44 نفر و 5 نفر آنها در حمو کشته شدند. همو هنوز سال 1982 به صحنه وحشیانه قتل تظاهرگران تبدیل شده بود، وقتی نیروهای وفادار به حافظ اسد پدر پرزیدنت امروزه سوریه برای پخش اعتراضهای 30 هزار طرفداری سازمان برادران مسلمان از سلاح استفاده کردند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس میگوید که فشارهای نظامی بالای طالبان میتواند آنها را برای شروع مذاکره های صلح وادار کند. در یک همایش امنیتی در سنگاپور گیتس گفت که امکانیت برآماندن گفتگوهای سیاسی و پیشنهاد آشتی میتواند زمینه های پیشرفت واقعی را فراهم آورد و گفت که در صورتی در سیاست داخلی افغانستان باقی ماندن طالبان، آنها باید ارتباط خود با القاعده را قطع کرده سلاحهایی در اختیار داشتهشان را تسلیم کنند. از حادثه پخش خونین اعتراضهای مردمی میدان تیانانمن پکین 22 سال میگذرد. گروه های دموکراتی هنگ کنگ امید دارند که بیش از 150 هزار نفر در معرکه شمع افروزی به خاطر قربانی های آن فاجعه در باغ ویکتوریا جمع میشوند. بار میرود در نمایش های اعتراضی شب 3 به 4 ایونی سال 1989 در میدان مرکزی تیانانمن پکین هزارها نفر زیر تیر و تانک های حکومت مانده جان دادند. هنگ کنگ که در گذشته زیر مستملکه بریتانیا بوده از سال 1997 دوباره به هیئت چین شامل شد، ولی به فرق از چین در این منطقه ای که تا حال موقع نیمه مختار خود را حفظ کرده است، آزادی های شهروندی حفظ می شوند. و شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر به زبان های تاجیکی و روسی با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ما ozodi.org یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، مجله خبری ما با نگاهی مفصل تر بر رویدادهای مهم و شنیدنی ادامه میکند. حالا توجه کنید به عنوان برخی از مطالب این ساعتی برنامه. طبق گزارش ها پرزیدنت یمن با هدف معالجه طبی کشور را ترک کرده است. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان خانه آزادی را که این کشور را در قطار کشورهای ناآزاد شامل کرد غیر واقعی می حسابند و یک مرد تاجیک در فکر تشکیل نیروگاه های برقی با نور آفتاب است. و حالا توجه کنید به مطالب اصلی برنامه. طبق گزارش های زید و نقیز، رئیس جمهوری جراحت دیده یمن علی عبدالله صالح کشورش را با هدف معالجه طبی ترک کرد. شبکه محوره العربیه روز شنبه از قول منابع طبی خبر داد که صالح برای معالجه طبی جراحت هایش به عربستان سعودی پرواز کرد، ولی این خبر را نه مقامات رسمی و نه نمایندگان حکومت سعودی تصدیق نمی کنند. به نظر تحلیلگران، در صورتی به واقعیت نزدیک بودن خبر ترک کشور کردن صالح، راه بازگشت به یمن که در پی اعتراض های شدید 4 ماه آخر حالا در آستانه جنگ داخلی قرار دارد خیلی دشوار خواهد بود. با اطلاع تلویزیون دولتی یمن، 6 مقام رسمی حکومت صالح از جمله نخست وزیر و رئیس پارلمان برای معالجه به سعودیه همسایه رفتند. کشورهای خلیج و عربستان سعودی تلاش دارند صالح را به امضای نامه استعفایش وادار کنند. ترک کشور کردن پرزیدنت حتی با هدفهای دریافت خدمات طبی میتواند قدمی اول در راه انتقال قدرت باشد. روز جمعه در یک پیام اودیویش پرزیدنت صالح گفت که بعد جراحات های در حمله مسجد پرزیدنتی برداشتش حالتش خوب است. برخی خبرها میگویند که پرزیدنت در این حادثه از گردنش جراحت برداشته، چند جای رویش خراشیده شده است. خبرنگاران غربی میگویند که علی عبدالله صالح روز جمعه بعد 6 ساعت مجروح شویش در حادثه حمله بالای مسجد پرزیدنتی در صنعا به مردمش پیغام اودیویی ارسال کرد. در این صورت او از ارتش تقاضا کرد که زیدی قبیله های مخالفین که به گفتش پشت حمله شامی جمعه قرار دارند مبارزه را تقویت بخشند. بر طبق بعضی خبرها در این حادثه 7 نفر کشته شدند. در میان مجروحان همچنین نخست وزیر و رئیس پارلمان نام برده می شوند. معاون وزیر اطلاعات یمن عبدالجندی شامی جمعه در یک نشست مطبوعاتی اضطراری در صنعا گفت که جان رئیس جمهوری در خطر نیست و جراحات های برداشته او سبک و ناچیزند. در باره تفصیلات حادثه او گفت:
صرح مصدر مسئول فی ریاست جمهوری،
یک منبع رسمی از قصر ریاست جمهوری اعلان کرد که بعد نماز جمعه روز 3 ایون، زمانی که رئیس جمهوری علی صالح و بعضی دیگر سیاستمداران و اعضای حکومت برای ادای نماز در مسجد پرزیدنتی حضور داشتند، بالای این مسجد یک حمله وحشیانه صورت گرفت. این عمل بی‌رحمانه 3 نفر را در میان محافظان و بعضی از مقامات رسمی و افسران امنیتی را مجروح کرد.
حمله مسکو در شرایط توسعه یابی اختلاف ها و اعتراض های زیدی حکومتی با طلبی از قدرت کنار رفتن صالح رخ داد. در بعضی خبرها گفته می شود که ارتش حکومت به خانه برادری رهبر ائتلاف قبیله با نفوذ حاشید حمله کردند که از طرف داران مخالفین به شمار می روند. ولی دفتر شیخ صادق الاحمر رئیس این قبیله این گزارش را رد میکند. در همین حال اتحادیه اروپا با بیرونکشی شهروندانش از خاک یمن شروع کرد. گفت کترین اشتون رهبری سیاست خارجی این نهاد برابر با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز از مقامات یمن آتش به سیبیلا فاصله را طلب کرده است. سخنگوی کاخ سفید جی کورنی گفت که خشونت اخیر نمیتواند توجیه برای اثرگیری زد و خوردها باشد. تحلیلگر معروف جهانی عرب علیرضا نوری‌زاده که از رویدادهای یمن از نزدیک پیگیری دارد میگوید مسلماً حالا یمن در آستانه یک جنگی داخلی قرار دارد. از او پرسیدم چرا با برداشت از حوادث جهان عرب، مخصوصا رویدادهای تونس و مصر، عبدالله صالح با روح صلح نمیخواهد از قدرت کنار رود. او گفت:
ببینید، علی صالح یه مقدار طرفدار داره به هر حال در یمن، اینا رو هر از گاهی دیدیم تو خیابونا جمع کرده، ولی وضع یمن کاملا متفاوته با بقیه کشورها، به خاطر اینکه یمن الان از 4 مشکل اساسی رنج میبره. اگر نگاه کنید، در شمال یمن حوثی ها به دنبال این بودن که خودمختاری بگیرن و یه نیمه دولت نیمه خودمختار در شمال برقرار کنن. در جنوب شهروندان یمن جنوبی سابق به دنبال این بودن که جدا بشن دوباره. در میانه یمن گروه های سلفی و تندرو و همون طرفداران القاعده اینا حضور دارند.
بله.
و در بخشی هم به هر حال نظامی ها هستند که همیشه در یمن عامل اساسی بودن. اینا نمیخوان علی صالح بره، یعنی بخشای بزرگی از نظامیان نمیخوان علی صالح بره، چون بر این باورن که اگر او بره یمن از هم میپاشه و دچار جنگ داخلی شدید میشه. علی صالح رو این در واقع موضوعات داره مانور میده. طرح شورای همکاری خلیج فارس راه خروج مسالمت‌آمیز رو بهش نشون داد، اما او میگوید که نمیتونه به همین راحتی طرح رو بپذیره، بلکه ضمانت میخواد. ضمانت هم اینه که حزبش بتونه در قدرت بمونه، نفر بعدی که بعد از او میاد از نزدیکانش باشه. اینا همه مسائلی است که باعث شده تالا بمونه. اما من فکر میکنم بعد از این سوء قصد شاید علی صالح یه مقدار بیشتر با واقعیت روبرو بشه، چون الان باز میبینیم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس داره مذاکره میکنه و این امید رو داده که ممکنه آقای علی صالح این طرح رو بپذیره.
علی جیزانوری زاده تحلیلگر مسائل عرب راجع به بحران سیاسی یمن.
برای آنهایی که صدای ما را از هاد برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هاد برد.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، یک سازمان آمریکایی ناظری وضع آزادی ها در سراسر جهان را که اخیرا این کشور را در قطار کشورهای نازاد شامل کرده است، غیر واقعی می حسابد. هفته جاری این سازمان نتیجه پژوهش و سنجش های خود را در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان منتشر کرد و تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشوری غیر آزاد نام برد. تاجیکستان با آنکه به گروهی کشورهای بدترین ها شامل شده است، از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از این کشورها بالاتر بها گذاری می شود. واکنش مسئولین و کارشناسان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی را در گزارش حسابکارم عبدالقیم قیم زاده از دوشنبه می شنویم.
بنابر ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی، تاجیکستان همانا کشور ناآزاد باقی مانده و در آن حقوق شهروندان به آزادی های سیاسی و مدنی تأمین نمی شود. خانه آزادی که پژوهش خود را در فصل سیاسی و مدنی قسمت می کند، اصول برگزاری انتخابات، شرایط گوناگون اندیشی، شرکت جامعه در روندهای سیاسی و وضع آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. اما نظر و موقع مسئولین و نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان به این ارزیابی از هم فرق دارد، بلکه این نظرها به هم کاملا ضد هستند. برای مثال سیمیدین دوستوف، مسئول سازمان اجتماعی ایندم، بر این نظر است که ارزیابی سازمان خانه آزادی درست است و او میگوید که حتی در برخی از موارد در این گزارش واقعیت های تاجیکستان انعکاس نشده است.
در تاجیکستان شرایطی وجود ندارد که مردم توانند زندگی خود، زندگی جامعه را به طور کلی وابسته به اراده خود در تکیه به قانونگذاری جاری عوض کنند و نظام اداری موجوده در همه سطح ها کوشش میکند که حقوق های سیاسی، حقوق های اجتماعی و اقتصادی شهروندان را پایمال کند. این بهاگذاری حالا هم واقعیت های در تاجیکستان بوده را انعکاس نمی کند.
اما سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید این گونه بهاگذاری سازمانهای غربی در بیشتر موارد سطحی و غیر واقعی است. آقای شریفوف گفت که این سازمان تاجیکستان را در نسبت کشورهای پیشرفته غربی مقایسه میکند که اشتباه است.
اون معیار و اون متدیکی که این گونه ساختارهای غربی استفاده میبرند، با تنها دولت‌های ترقی کرده غرب میتوانند مطابق باشند. یعنی که اون معیارهایی که آنها میگیرند، مثل تاجیکستان با شوئیس و فنلاند و مثل گویم دانیا و نیدرلاند برابر میکنند. این تماما دو جهانی تماما دیگر است. تاجیکستان میتواند یکی از دولت‌های خیلی هم مستحکمی که رو به رشد دموکراسی مونده است شب کرده شود.
ولی رجب میرزا از تحلیلگران دیگر میگوید آنچه که این سازمان در مورد مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان گفته است بی‌غرضانه و خالصانه است. با باور این تحلیلگری تاجیک در حالی که کشور خود را دموکراسی اعلان میکند رعایت ارزش و اصل و معیار این نظام برای همه از جمله حکومت نیز حتمی است، ولی استفاده از فشنگ های مختلف فشار وادار کرده است که مطبوعات احتیاط کار بشود و از انعکاس بسا مسائل دو مخصوصا مسائل سیاسی و فعالیت حکومت پرهیز کند.
اکثریت اون چیزایی که مثلا در همین گزارش آمده است البته واقعیت دارند. امروز اگر مطبوعاتی تاجیکستان رامسان نشود گفت که تا اندازه محدودیت دارد، میشود گفت که خیلی مطبوعاتی با احتیاط است. یعنی رسالتی اکثریت مطبوعات امروز به همون روانه شده است که خود را تا روزهای از این بهتر حفظ کنند.
با این حال برای بار اول و سال نخست هم نیست که سازمان خانه آزادی تاجیکستان را در ردیف کشورهای ناآزاد دنیا شامل کرده است، اما در این گزارش این نوبت تاجیکستان با اون که به گروه کشورهای بدترین ها شامل می شود از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از ازبکستان و ترکمنستان بالاتر به ها گذاری شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی و شنونده عزیز، شما هم در این بررسی ها اشتراک کنید. اگر گفتنیه دارید می توانید زیر مطلب همکارم عبدالقیوم قیومزاد در سایت اینترنتی آزادی فکر و اندیشه و نظرهای خود را نوشته کنید. آدرس ما azadi.org.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. اخیراً در شهر برن مسائل همکاری های تاجیکستان و شویسریا در رشته گیدروانرژتیکا بررسی شده است. بر طبق اطلاع منابع خبری تاجیکستان در جریان کاری کمیسیونی بین المللی سربندهای بزرگ که تا 3 ایون ادامه داشت، رهبریت وزارت انرژی و صنعت اشتراک کردند. وزارت میگوید که زمینه‌های واقعی مساعدت این کشور در طرح‌ریزی و ساختمان سربندهای بزرگ در پروژه‌های گیدروانرژتیکی تاجیکستان وجود دارد. یکی از شدیدترین مسائل‌های اختلاف برانگیز میان تاجیکستان و ازبکستان در طرح نیروگاه روغن محض وابسته به بلندی سربند است. برنامه‌های گیدروانرژتیکی در اولویت دورنمه‌های تاجیکستان سال‌های آخر قرار دارد. این کشور که در سرماهای زمستون از کمبود نیروی برق اذیت می شود، سالیانی زیاد از در آرزوی استقلالیت انرژی به سر می برد. برخی پیشنهادهای الटरनेटیوی که صدا می دهند نه تنها مربوط به بنیاد نیروگاه‌های خرد، بلکه همچنین در رابطه با نیروگاه‌های کرده می شوند که با نیروی آفتاب عمل کنند. درباره چنین یک تشبث همکاری مو ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
نیروگاه‌های شناور چنین عنوان شده است طرح جدید پیشنهاد کرده سلیم شکرانایف دانشمند تاجیک. طرح نیروگاه‌های شناور کوچک آبی برقی پیشنهاد کرده این دانشمند تاجیک در روی رودخانه‌ها ساخته می‌شود و بعد در نظر داشت کم و زیاد شدن آب رودخانه پست و بلند می‌شود و این نیروگاه‌ها به ساختمان سد یا پلاتینا نیاز ندارند. سلیم شکرانایف درباره برتری نیروگاه‌های شناور خود از نیروگاه‌های معمولی گفت:
ساختن نیروگاه‌های معمولی برای اینکه از بلندی آب سر می‌دهند. برای استثمار 1 کیلووات قوای برق تقریباً از $1,000 آمریکا زیادتر مبلغ صرف می‌شود. از روی حسابی که من کردم برای 3 مگاوات اگر نیروگاه سازیم برای 1 کیلوواتش همگی $500 صرف می‌شود. اگر که اقتدار شما کلان کنیم همین شماره خیلی خیلی کم می‌شود. یعنی که هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سرعت ساختمانش برتری دارد. یعنی که ساختمانش هم وقتی زیاد را طلب نمی‌کند و مبلغش هم خیلی خیلی ارزان است.
با گفته جناب شکرانایف این نیروگاه‌های شناور را می‌توان در سایر رودخانه‌های تاجیکستان از جمله در وادی‌ها ساخت، در حالی که دولت تاجیکستان نیروگاه‌های کوچکی برقی آبی را نیز از سرچشمه‌های برق‌زای الटरनेटیوی عنوان کرده است و ساختمان نیروگاه‌های کوچک را در اولویت برنامه‌های دولت قرار داده است. این در حالی است که بانک آسیای رشد در همایش نیروی آفتاب در بانکوک که از حامیان و پشتوانان استفاده از نیروی آفتاب در تولید نیروی برق است، از سایر کشورهای آسیا تقاضا کرده است که در تولید نیروی برق از مواد سوخت آلوده کننده فضا دست کشند و از سرچشمه های الटरनेटیوی برقزا از جمله نیروی آفتاب استفاده کنند. این بانک به مقصد راه اندازی این فناوری ها در سال بیش از $1 میلیارد اختصاص داده است و می دهد. این در حال است که در تاجیکستان شرایطی فراوان استفاده نیروی آفتاب وجود دارد. بنابر پژوهش آلمان در قرن 20 بیش از 90% روزهای تاجیکستان آفتابی بود و در زمان شوروی مرکز پژوهش نیروی آفتاب در مسکو بود و لابراتوری یا آزمایشگاه های آن در دوشنبه و مرکز پژوهش چقلتای در بدخشان فعال بودند. حالا نیز آزمایشگاه مرکز آموزش گلیوتکنیکی در اینستیتوت تکنیکی به نام عمروی فرهنگستان علوم تاجیکستان فعال است. قربان شاه کبوتوف کارمند این مرکز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر استفاده از نیروی آفتاب به عنوان تولید برق در جمهوری وجود دارد. وی افزود
استحصال همون الیمنت ها در تاجیکستان حالا وجود ندارد، لیکن ما همون بطری هایی که استحصال اروپا چین هستند از اونها گرفته استاده در بین مردم پهن کرده استاده. این هم با واسطه بعضی پروژه ها گرانت ها عملی شده استوده است با همراهی یک تشکیلاتی NSDSP فوند آگاهان بانک رشد اروپا.
با گفته جناب کبوتوف شرایط مساعد فراوان در این زمینه داریم، ولی امکان محدود مالی نمیگذارد که از این شرایط مساعد استفاده کنیم. وی گفت اگر سرمایه باشد ما میتوانیم نیروگاه های آفتابی بسازیم. وی افزود
و غیر از اون ما حاضر در تردد جان هستیم که استحصال این فوتوالیمنت ها رو در تاجیکستان برای همونیم. موادی که از وی همون فوتوالیمنتی کرم می نگن سیلیتی حاصل می شود، این رج کوارتزیت است. ما کانوی کوارتزی زیاد داریم در تاجیکستان که بسیار کوارتزیت های تازه هستند و از اونها استحصال کردن ممکن فوتوالیمنت، لیکن اینجا لازم است که حکومت دستگیری کند.
با ذخیره و امکانات فراوانی که منطقه آسیا از نور آفتاب دارد، تنها 0.25% نیروی برق از نور آفتاب تولید می شود که خیلی و خیلی کم است، در حالی که 900 میلیون نفر اهالی آسیا از نیروی برق محروم است. در همایش بانکوک نمایندگان 300 کشور دنیا از جمله نمایندگان تاجیکستان نیز حضور دارند. به گفته قربانشاه کبوتوف شاید نماینده های تاجیکستان از این همایش با ایده های تازه برگردند و در بخش بهره برداری از نیروی آفتاب به مردم تاجیکستان کمک کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینان شنونده عزیز، نظرهای خود را در رابطه با این تشبث زیر گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در سایت اینترنتی آزادی نوشته کنید. آزادی.org. خبری که واقعیت ندارد ولی میتواند پیامدهای خیلی جدی در پی داشته باشد. حالا این گونه میگویند آنهایی که گزارشی واهمه انگیزی بر خدمات اوکراینی را به هاگذاری میکنند. هفته جاری رسانه های خبری جهانی سرگرمی تحقیق گزارشی از اوکراین بودند که میگوید گویا یک دختر 19 ساله محلی مطابق شریعت اسلامی سنگسار شده است. هنگامه و واهمه ای که اطراف این خبر پخش شد بی سابقه بود. بر خدمات محلی نوشتند که این دختر زیبا در قریم از جانب ستیزه‌جویان به طور وحشیانه کشته شد، ولی مدت تحقیق و بررسی این خبر بی پایه بودن اتهامات مربوط به کشتار را به صفر برابر کرد. باندشه کارشناسان احتمالاً این دروغ پراکنی یک عملی تحریک‌آمیز بود که ضد مسلمانان محلی روانه شده، هدفش برانگیختن تخم نزاع میان اکثریت مسیحی مذهب با تاترهای مسلمان محلی می باشد. در این باره گزارش همکارم خورشید همدم.
سرخط این خبر کوتاه ولی زننده بود. داوطلب ملکه زیبایی اوکراین را بر اساس شریعت سانسور کردند. این سرخط را نشریه اینترنتی گازتا پاکیوسکی اوکراین چاپ کرد. سوابودنای پریس روسیه به این خبر آهنگی شدیدتر داد. تونگرایان اسلامی دختری را در قریم به قتل رساندند. سپس این خبر به صفحات مطبوعات اینترنتی بریتانیا راه یافت و میل آنلاین در بریتانیا چنین نوشت: دختری 19 ساله مسلمان که می‌خواست در آزمونی ملکه زیبایی شرکت کند، سنگسار شد. کشتاری کاترینا کورین دانشجوی 19 ساله اوکراینی در نیم جزیره قریم گویا همه جنبه های خبر تعجیلی را برای روزنامه های هنگامه‌جوی در خود داشت، یعنی زیبایی جذاب این داوطلب سبب کشتار بی‌رحمانه وی به دست عاشقش شده است یا تندروهای اسلامی برای کشتار وی طبق شریعت جزای سنگسار را انتخاب کردند. در همه این نوشته ها تنها یک مشکل وجود داشت، خبری دروغ. مثلا اولگا کاندراشوا سخنگوی ریاست امور داخلی قریم چنین میگوید:
کشتاری این دختر که در ناحیه سویتسک قریم رخ داد هیچ جنبه مذهبی، ملی یا بین قومی ندارد. یک جوانی گمانبر بازداشت شده است و رسیدگی ادامه دارد.
گفته می شود این جوانی گمانبر 16 ساله بلال غازیف نام دارد و وی هم زاده ناحیه سویتسکای قریم است. در مکتب یکی از همسینفهای این دختری قربان شده بوده است. بنا به گزارش مطبوعات اوکراین که از قبل نهادهای انتظامی نوشتند، این جوان سبب مرگ این دختر شده است. بعضی ها باور دارند که گذشته مذهبی پدر و مادر این دختر نیز برای انتشار چنین خبر نقش داشته است. بعضی فعالان این کار را معرکه ارزیابی میکنند که هدف آن برانگیختن نفرت مذهبی بر ضد تاتارهای قریم میباشد. در این نیم جزیره اصلا مسلمانان به سر میبرند. بعضی سامانه‌های اینترنتی اوکراین از جمله ukra.news انگشتی اشاره را به سوی مطبوعات روسیه بلند کردند که می‌خواهد حساسیت‌های مذهبی را بیدار کند و ثبات در منطقه قریم را برهم زند. بنا به گزارش‌ها کارین 12 می غیب زده است و جسد وی را پس از یک هفته در جنگل اطراف پیدا کردند. پلیس باور دارد که وی را بوغی کردند، سپس به سرش با سنگ زدند. شاهدان عینی هم گفتند که بار آخر کارین را زمانی دیدند که همراه با غازیف به سوی جنگل می‌رفتند. خویشاوندان و همسینفهای کارین هم تایید کردند که غازیف دوستدار کارین بوده است. غازیف اصلا از پدر و مادر روس به دنیا آمده است، ولی وی را خانواده تاتار از پرورشگاه گرفتند، به فرزندی قبول کردند و نام مسلمانی دادند. بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که غازیف از پیروان جریان تندروی وهابیه بوده است و دو مرد دیگر این دختر را سنگسار کردند، زیرا دختر با شرکت در آزمون زیبایی شریعت را رعایت نکرده است. با چنین تفسیرها این خبر از مطبوعات محلی به مطبوعات روسیه کوچید و هم به صفحات مطبوعات بین‌المللی رسید. روزنامه دیلی میل از جمله آنها بود که نخواست درباره خبری چاپ کرده اش با رادیو آزادی صحبت کند. نکته جالب این است که هیچ یک از این منابع خبری درستی و واقعیت داشتن آن را تفتیش نکردند. تاتارهای قریم میگویند که همه این بافته‌ها یک هدف دارند: تحریک کردن مسلمانان قریم. آنها تقاضا کردند که به این کار رسیدگی انجام بگیرد. ریفت غبروف رهبری جمعیت تاتارهای قریم میگوید:
این مثل خرابکاری اطلاعاتی است. با نظر داشت اینکه خبری مذکور را روزهای اخیر بسیاری از نشریه ها چاپ کردند، من تقاضا میکنم که خدمات امنیتی اوکراین رسیدگی را آغاز و سرچشمه این خبری دروغ را افشا کند.
پریتولا
خبرنگاری بخش اوکراینی رادیو آزادی میگوید تونگرایی اسلامی تا حال در دیهات قریم به مشکل تبدیل نیافته است، ولی وی میافزاید بیمی آن میرود که اگر پوشش خبرهای داغ از راه به بازی درآوردن قرطه مذهبی ادامه یابد، چنین کار از امکان دور نخواهد بود.
بخشی خبری بی‌پایه و اساس که میتواند با احساسات بعضی گروه ها بازی کند. از من خداحافظ.